تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 85 سوره بقره آیه 116.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين. اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام واليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام على الائمه الهادين المهديين. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين عليه السلام. قال الله تعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. این آیه شریفه 116 و 117 رو شاید بتونیم دوتا رو با هم انشاءالله بحث کنیم. و قالو و گفتن، تخذ الله ولدن، خدا فرزند گرفته است، فرزند اتخاذ کرده. سبحانه منزه است خداوند. بل لهو ما فی السماوات والارض، بلکه لهو برای اوست، ما اون چه که فی السماوات و الارض در آسمون ها و زمین است. کلون لهو قانتون، همه برای او خاضعن، خاشعن، تسلیمن و فرمون برن. قنوت که ما در نماز داریم، دست رو به این حالت میگیریم، کنایه از حالت گدایی است. ما نیازمندیم. معمولا دست دراز کردن کنایه از کوچکی و حقارت. کسی دست دراز میکنه که خودش رو گدا و نیازمند بدانه. دست پیش کی دراز کردیم؟ پیش خدا. یعنی خدایا ما عبد عاجز مسکین محتاج درمونده ایم که به تو نیاز داریم، ولذا دست رو به سوی تو نیاز دراز کردیم. قانت کسی که قنوت داره، کسی که این حالت خضوع و خشوع و درموندگیش رو قبول داره، فعلا و قولا داره نشون میده که من نیازمندم. بدیع السماوات و الارض، ابداع کننده آسمان ها و زمین است و اذا قضا امرن، وقتی که بگذراند اراده او تعلق بگیرد بر یک امری، فانما یقول له کن فیکون، پس این است که به اون امری که اراده کرده میفرماید باش فیکون، پس می شود. خب این دعایه حالا به اندازه ای که فهم بنده فرصت اجازه بده درسم رو در محضر شما پس بدم. قالو، گفتن، کیا گفتن؟ در سوره توبه آیه 30 خداوند اونجا توضیح داده که کیا این حرفو می زدن. سوره توبه آیه 30، و قالت الیهود عزیر ابن الله، یهودیا گفتن عزیر پسر خداست، که این عزیر همون عزراست که یهودی ها او را کسی می دونن که یهود رو نجات داد. وقتی که یهودی ها تو سری خور بودن، تورات رو داشتن محو می کردن، این فرد در میان یهودی ها برخاست، تورات رو از نو نوشت و تکثیر کرد و باعث زنده کردن مجدد یهودیان شد. یهودیان به قدری براش احترام قائلن که میگن او پسر خداست. پس وقالت الیهود، یهودیا گفتن که عزیر پسر خداست. وقالت النصارى المسیح ابن الله، نصارا هم گفتن مسیح پسر خداست، ابو ابن روح القدس که در مسیحیت مطرحه. ذالک قولهم به افواههم، این سخن ایناست که از دهنشون در میاد، قولیست که از دهانشونه. خب معلومه قول از دهانه، ولی میخواد چی بگه؟ کنایه از این که این حرف یه حرف سرزبانی بیارزشیست که فکری نیست، اندیشه ای نیست، پشتوانه مغزی نداره، این دهانشو وا کرده، حرفشو ول کرده، هیچ نمیفهمه که چی داره میگه، میخواد به این صورت تحقیر کنه اینها رو. این سخنیست که از دهان اینها خارج شده. یزاهعون قول الذین کفروا من قبل، این حرف شبیه مشابه سخن کسانیست که از قبل، یعنی قبل از یهود و نصارا بودن و کافر بودن، اونا می هم چرفایی می زدن. اونا چی می گفتن؟ مثلا بت پرستا بتی داشتن، می گفتن این بت پسر خداست، این بت دختر خداست، این بت، از این حرفا اون کفار هم داشتن. حالا که یهود اهل کتاب است، میگه عزیر پسر خداست، مسیحی ها که اهل کتابن میگن مسیح پسر خداست، این قول یزاهعون مشابه است به قول کسانی که الذین کفروا من قبل، کافر بودن و قبل از اونها بودن. قاتلهم الله، خدا اینها را بکشد. خدا داره به قدر این امر را زشت جلوه میده، میگه قاتلهم الله، خدا اینها را بکشد، به تعبیری مرگ بر اینها باد. انا یعفکون، عجب دروغی میبندن، عجب سخن ناحقی میگن. پس این که قالو در اینجا فرمود، قالو، قالو چیه؟ فعله. خب فاعل میخواد. فاعل قالو کیا هستن؟ در آیه 30 سوره توبه مشخص کرد، یعنی یهودیا که عزیر رو پسر خدا میدونن، نصارا که مسیح رو پسر خدا میدانن، و کفار قبل از یهود و نصارا که برخی از بتان را فرزندان خدا معرفی میکردن. پس قالو، اینا گفتن اتخذ الله ولدا، خدام فرزند داره، خدام برای خودش فرزند اتخاذ کرده، سبحانه منزه است، ما تسبیح داریم و تحمید، حمد میکنیم. حمد یعنی چی؟ یعنی صفاتی را که ستوده است، پسندیده است، در خدا راه داره، این صفات رو برای خدا بیان میکنیم. مثلا میگیم که الملک قدوس و سلام المؤمن المحیمن، و اینا حمد خداست، خدایی که چنین است، چنان است، چنان است، خدایی که واحده، خدایی که قادره، خدایی که رازقه، خدایی که عادله، اینا حمد خداست. صفات پسندیده را برای خدا به زبان می آوریم. تسبیح وقتی می گوییم، سبحان الله وقتی می گوییم، تنزیه یعنی یک سلسله از خصوصیات، صفات و ویژگی ها که در ذات اقدس اله راه ندارد، ذات خدا منزه از این صفات، اینا را از خدا دور میکنیم. مثلا میگیم عاجز نیست، ظالم نیست، بخیل نیست. این تسبیح در واقع. به محضی که قرآن کریم در اینجا میفرماید و قالو، یه عده‌ای گفتن اتخذ الله ولدا، خدا هم برای خودش فرزندی اتخاذ کرده، بلا فاصله خدا خودش میفرماید سبحانه، نه خدا منزهه. این حرفا رو راجع به خدا مطرح نکنید. بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون. بلکه این بلکه ارتباطش با قبل یک کمی بحث داره. خب سبحانه به یک بیان کلی خب برای ما روشنه، به جهت این که لم یلد و لم یولد، نه زاییده شده نه میزاید، نه فرزند کسی است نه فرزند دارد. این گونه صفات و ویژگی ها مال ما بندگان خداست، مال ما موجودات. ذات اقدس اله منزه و مبرا و پاک نسبت به این گونه انتصابات. اما نحوه اثباتش یا دلیل سبحانه را به این گونه می فرماید بل لهو، بلکه برای اوست، مال اوست، در اختیار اوست. ما فی السماوات والارض، اون چه در آسمان و زمین است، اونم به چه گونه در اختیار اوست. کل لهو قانتون، همه در مقابل او خاضعن، سر به فرمانن، خاشعن. که اینجا دو مطلب رو اول عرض کنم، برگردم از بلهوی توضیحی لازم داره که عرض بکنم. اون دو مطلب، یکی این که خب ممکنه کسی بگه که آه شما میگید همه برای او خاضعن، خاشعن، مطیعن، خب بعضی بندگان هستن که خاضع خدا نیستن، خیلی هم گردن کشی میکنه، در مقابل خدا داره قلدری میکنه، خدا میگه نماز بخون او نمیخونه، خدا میگه روزه بگیر او نمیگیره، خدا میگه ظلم نکن او ظلم میکنه. چطور اینجا میگه کل له قانتون، همه در مقابل او خاضع و خاشعن؟ این معناش چیه؟ و گاهی ما میایم این بحثو در رابطه مثلا ما انسان ها مطرح میکنیم، میگیم فلان رئیس اداره، فلان رئیس خانواده، فلان رئیس کشور، آیا همه اعضای تحت پوشش و اداره او خاضعن به معنی واقعی یا خاضعن به اجبار؟ مثلا یه پدری است، رو روال طبیعی تربیت خانوادگی، خب اعضای خانواده باید در مقابل بزرگتر خاضع باشن، یه خشوعی داشته باشن که این مدیریت، مدیریت صحیح باشه. حالا بیاد با قلدری و جبر و اکراه و زور و ترس بقیه رو خاضع بکنه، این قانتون و این جور خضوع ارزنده نیست. اما اگر به شکلی عمل کرده باشه که در طریق صحیح در مقابلش خاضع باشن، خب این خیلی ارزش داره. امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران حکومت ظاهریش وقتی اومد از شهری عبور کنه، جمعیت در مقابلش دست به سینه ایستادن و برخی به سجده افتادن، حضرت ستودن یا سرزنش کردن، همه نوشتن حضرت سرزنش کردن، این چه کاریش در مقابل من؟ شما باید در مقابل خدای جهان این حالت رو داشته باشید، در مقابل بنده خدا. خضوع در مقابل بنده خدا یه معنای دیگه پیدا میکنه. خب پس اینجا قسمت اول رو عرض کنم تا این قسمت روشن بشه. میگه خداوند فرزند نگرفته است، سبحانه منزه. این چه نسبت خطا و غلطی است که به خدا میدن؟ بل له ما فی السماوات والارض، بلکه همه چی مال اوست. خب همه چی مال اوست، فرزند ندارد، ارتباطش چیه؟ جواب: اصولا فرزند داشتن دلیل نیازمندی هست یا نیست؟ نیازمندی است دیگه. نیاز گاهی مادیه، گاهی معنویه. نیاز گاهی روحیه، گاهی جسمیه. مثلا ممکنه کسانی باشن و قطعا قدیما بیشتر بودن، الان هم ممکنه باشن، میگن چرا بچه دار میشید؟ میگه برای این که کمک زندگی من باشه. الان من جوونم، توانمندم، میتونم زندگیمو اداره کنم. فردا اگر ناتوان شدم، پیر و افتاده شدم، فرزندی داشته باشم که دست منو بگیره. آیا این تفکر برای بعضیا مطرح بوده یا نه؟ الانم ممکنه برای بعضیا مطرح باشه که فرزند داشتن بر اساس نیاز مادی است، چون نیاز مادی دارد پس دنبال فرزنددار شدن هست. گاهی نیاز مادی هم نیست اصلا، میگه نه خیر، من اصلا جنبه جسمی و دنیایی و اینگونه نیاز رو توجه ندارم، من دلم میخواد کسی داشته باشم که بعد از من دعاگوی ما باشه، خلف صالح باشه، مغفرت برای ما از خدا بخواد، اهداف معنوی ما رو پی بگیره. چقدر وقتا من خودم دیدم، حالا بعیدم نیست، عیبم نداره بگم خود منم الحمدلله این کار رو کردم و مقید بودم، در اماکن زیارتی خاص که به زری چسبیده ان، میگن شما رو به خدایی که معتقدید، به خدایی که شما به ما شناسوندید، قسمتون میدیم نسل ما را خدمتگزار مکتب خودتون قرار بدید، و اگر بناس نسل ما در اون راهی که شما میخواین نباشن، عمرشون رو قطع کنید. اصلا نمیخواین. من دیدم پدرانی که اینجوری به ما یاد دادن. خب این نیاز داره فرزندش رو، برای چی؟ برای اون راه معنوی، اون ادام. مگر نداریم که هر کسی که از دنیا میرود اعمالش قطع میشود الا سلاس، سه دستن که اعمال ما تأخر دارن. این اعمال ما تأخر یعنی خودشون رفتن. به محضی که کسی از دنیا رفت، دیگه امکان کسب اعمال حسنه دنیاوی براش نیست، تموم شد الا سلاس، مگر سه دسته. دسته اول کسانی که کار خیری کردن، یک کارای خیریه از خودشون باقی گذاشتن، مادامی که اون کار خیر داره اثر میبخشه، به اینها ثواب میرسه. بیمارستانی، درمونگاهی، پلی، مدرسی، چیزی ایجاد کرده، مادامی که در اون مکان این کار خیر صورت میپذیرد، 100 سال، 500 سال، 1000 سال از مرگ بانی و مؤسسش گذشته، خیر داره به اون میرسه. دوم، عالمی که آثار علمی از خودش باقی گذاشته. اگر شیخ مفید 1000 سال قبل از دنیا رفت، شیخ طوسی 1000 سال قبل اون آثار رو برای ما باقی گذاشت، امشب که من در بحثم به هر اندازه که از نوشته های شیخ مفید و شیخ طوسی استفاده کرده باشم، او شریک در کار خیر من است و خدا به او میده. این اعمال ما تأخره. سوم، پدر مادری که فرزند صالح از خودشون باقی گذاشته. مادامی که این فرزند صالح باقی است، حالا پسر، نوس، نتیجه است، نبیره است، این طلب مغفرت برای گذشتگان خود می کند، مشغول کار خیر می شود، این اجرش به قبلی ها بر می گرده. حالا ممکنه کسی از دید نیاز مادی بچه دار شدن رو مطرح نکنه، نیاز معنوی محرک هست یا نه؟ میکوشه که بچه دار بشه و میکوشه بچهشو سالم تربیت کنه، تا در اثر اعمال صالح فرزندش او هم برخوردار بشه. خب اینم نیازه، نیاز معنویست. گاهی نه نیاز مادیست نه معنوی، نیاز روحی روانیه. انسانیست که از نظر مادیت اونقدر بی نیازه، میگه نه تنها فرزندم کمکی از نظر مالی به من نمی کنه، بلکه من مجبورم مرتب براش خرجم بکنم. از نظر معنوی هم خدای نکرده معتقده به قبر و قیامت و عالم دیگر هم نیست، اما از روانی میگه انسان جوریه که خود بچه دار شدن رو یه آرامش روانی برای خودش میدونه، نیاز داره به این آرامش روانی برسه، لذا میگه من نیازمندم بچه دار بشم. پس بچه دار شدن، فرزنددار بودن از یک دید نشانه نیازمندی است. نیازمندی نقص یا کماله؟ نقصه. موجودی که کمال محض است مثل حضرت حق، او چه نیازی به بچه دار شدن داره که بخواد بچه برای خودش قرار بده؟ پس این از یک دید عقلی و ترسیم عقلی کاملا این حرف مردوده، میره کنار، پس این حرف ناپسنده. از دید دیگر اصلا بچه دار شدن در واقع نوعی تجزی در وجود ایجاد شدنه. هر نوع تولید مثل و هر نوع تکثر، تغییر و تبدل و تجزی رو لازم داره. اگر شما این درخت گردویی که توی باغچه کاشته شده، باید از این درخت گردو یه درخت گردوی دیگری زاییده بشه، قسمتی از وجودش که اون گردوست از او جدا بشه، جای دیگه کاشته بشه، شرایط با او مساعد باشه، یه درخت گردوی دیگه بشه، یعنی یه تیکه از او کنده شد، یا پاجوش زده اومده بالا، یه تیکه از او رو کندن جای دیگه کاشتن، جوانه زد اومد بالا. تکثر نسل انسانم به یه معنای دیگر همین جوره، قسمتی از وجود یک انسان به عنوان پدر با قسمتی از وجود یک انسان به نام مادر تجزی از این وجود باید پیدا کنه. مگر خداوند وجودی است که تجزی در او راه داره؟ او فوق این حرفاست، لذا سبحانه. منتها در اینجا این نکته رو اشاره کرده، بل له ما فی السماوات و الارض، همه چی در ید قدرت اوست. بل له یعنی برای اوست، مال اوست، در اختیار اوست. ما فی السماوات و الارض، اون چه در آسمان ها و زمین، یعنی اون چه در عالم هستی است، همه در اختیار اوست. او چه نیازی داره که بخواد بچه دار بشه؟ با یه مثال عرض کنم، در مثل مناقشه نیست. اگر کسی مثلا فرض کنید در مخزن بزرگترین کتابخانه موجود در ایران راه داره به این صورتی که آقا این کلید دست شما، شما رو هم امین میشناسیم، فردی هم قبول داریم که محققید، نیاز به این جور در دسترس شما کتاب بودن دارید، هر وقت خواستید شب و نصف شب در کتابخونه رو وا کنید. بزرگ مثلا کتابخونه مرکزی ایران، کتابخونه فرض کنید آستان قدس رضوی، کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران که مخازن پربهای کتابی ایرانه، مثلا آقا هر وقت دلت خواست کتابخونه مرکزی بری، این کلید شما آزادی. خب این انسان میگه من دسترسی به مخزن اصلی دارم، حالا آقا فلان کتاب در اومده داری یا نه؟ میگه هر چی در میاد یه نسخه کتابخونه مرکزیه. وقتی من با سرچشمه در ارتباطم، دیگه لازم نیست بگردم تو بازار چه کتاب در اومد. این البته در مورد ماهاست که باز نیاز به این ابزار داریم. هر چه در عالم هست، یعنی وجود، عدم که ما بحث نمی کنیم، عدم عدم نیستیه، لا میز فل اعدام، اعدام نیستی ها که اثر ندارن، اثر مال وجوده. اگر ما نیازی داشته باشیم به وجود داریم یا به عدم؟ به وجود باید نیاز داشته باشیم. به عدم نیاز داشتن که عقلی نیست. میخندن به کسی بگه من به عدم نیاز دارم. الان در قالب مثال بگم، بنده بگم خیلی محتاجم، میگید به چی؟ میگم یک راهنمایی که دستم رو بگیره، یک کتابخونه ای که بتونم در اونجا راحت مطالعه کنم، چهار تا دوست همدلی که با هم مباحثه کنیم. حالا این جنبه های معنوی، جنبه مادی بگم، به پول، به مثلا فرض کنید امکانات مادی، اینا همه هستیه دیگه، وجوده، یه جنبه ای از وجوده. اما بنده بگم آقا خیلی احتیاج دارم، بفرمایید به چی؟ میگم به هیچی. میگید این آدم یا دیوونه است یا بقیه رو مسخره کرده، آخه به هیچی نیاز دارم. همین که خندتون میگیره جواب واقعا خنده است. آیه حرف نشد که من نیاز دارم به هیچی. به هیچی نیاز داشتن مسخره است. نیازمندی به وجود است نه به عدم. خدا که مبدأ وجوده، خالق وجوده، منشأ وجوده، هرچی هست از اوست، همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستیت نام هستی برن. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیرنشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. تو پرانتز بگم ربط به این آیه فعلا نداره، اما حیفم میاد بهش اشاره نکنم. آنانی که به این خدا متصلند به غیر خدا نیاز ندارن. اونهایی که از این خدا جدا شدن به هر چه تکیه کنن باز نیازمندن، چون منشأ هستی باز اوست. یادتون میاد این مضمون در کجاست؟ دعای عرفه خوندید، وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام وقتی روز عرفه اون دعا رو میخونه، مازا وجدک وجده من فقدک و من لذی فقده من وجدک. چی نداره اون کس که تو را دارد، چه دارد اون کس که تو را ندارد؟ یعنی مضمون میشه دیگه، اون کس که تو را دارد چی نداره؟ آخه سرچشمه رو داره، منشأ. شما اسباب رو در عالم قائلید، او هم سبب ساز است هم سبب سوز است. دیده میخواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخوبون. هم مسبب الاسباب اوست هم از بین برنده اسباب اوست. راستی اگر در بینش توحیدی این معنا جا افتاده باشه در ذهن انسان که ما به هر چه در این عالم پول، قدرت، علم، ثروت، دوست، رفیق، این اون عوامل گوناگون میخوایم تکیه بکنیم، آیا همه اینها یک تجلی از او هستن یا نه؟ او بخواد تجلیشو برداره، اینا چی کاره؟ اینا چی کار میتونن بکنن؟ مخصوصا برخی از انبیا هم برای اینکه به ما درس بدن تو زندگیشون اینو پیش آوردن، از باب تعلیم به ما بیاموزن. حضرت یوسف رو دارن میندازن تو چاه، خدا فرشته ای رو مأمور کرده برو همدم یوسف باش. اومد دید یوسف داره تو چاه میاد پایین، داره میخنده. پرسید یوسف چرا میخندی؟ گفت یه روزی با خود میاندیشیدم با داشتن 11 برادر قوی قدرتمند چنین و چنان کی میتونه منو اذیت کنه؟ همه 11 برادر منو انداختن تو چاه. و یه روزی با خودم فکر میکردم، منی که دیگه حسن یوسف معروفه دیگه، حتی در روایات ما داره هر کی میخواد زیبایی یوسف رو ببینه نگاه به چهره امام زمان بندازه، معروف حسن یوسف دیگه. خب میگه یه روزی وقتی خود رو در آینه میدیدم، خدایی که مرا اینقدر زیبا آفریده است، راستی اگر یه وقتی خواستن منو به عنوان برده بفروشن کی قدرت خریدش رو داره؟ یوسف رو قرآن میگه به ثمن بخس فروختن، یعنی کمترین قیمت موجود، که علتی هم داره. با عجله وقتی از چاه در آوردن گفتن نکنه صاحبش پیدا بشه، حالا هرچی هم گیرمون اومد غنیمته، او رو به کمترین قیمت برده های رایج زمان فروختنش. و نمونه های این چنانی عجیب و غریب در طول تاریخ که خداوند گاهی وقتا به انسان نشون میده، آی کسانی که سبب سازی میکنید سبب سوزم در کار است. اون سبب سوز را سبب ساز بشناسید. تا بینش توحیدی اتکای به مبدع رو ایجاد کنه. خب لهو ما فی السماوات و الارض، هر چی در آسمان و زمینه همه مخلوق اوست. وقتی مخلوق او شد، مخلوق او که نمیتونه رفع نیاز او رو بکنه، مخلوق که قدرت این که به خالق کمک برسانه، این حرف غلطه. اگر شما راجع به ما و آثارمون میگید، اینا مخلوق ما نیستن، مصنوع ما هن. بین مخلوق و مصنوع فرقه. مثلا شما میگید خب ما نور رو استخراج کردیم، و به نور رفع نیاز ما رو میکنه. آقای ادیسون اومد نشست مطالعه کرد، مثلا مهندسم دنبالش رو گرفت، کارخونه برق رو تولید کرد. حالا این نور مگر ما ایجاد نکردیم؟ خب نیاز ما رو هم برطرف میکنه که. مگه گندم ما نکشتیم سبز شد اومد بالا، بردیم آسیاب آردش کردیم، بردیم تو نانوایی پختیم آوردیم، خب حالا نیاز ما رو که برطرف میکنه. چطور شما میگید پدیده نیاز پدید آورنده رو برطرف نمیکنه؟ اول از قرآن جواب بدم بعد تحلیل عقلیش بکنم. در سوره واقعه خداوند میفرماید این دانه ای را که شما میکارید اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، یعنی چی؟ آیا شما کاشتید؟ شما پروروندید یا من؟ خب علی ظاهر که من بردم که دانه رو، من بردم تو مزرعه کاشتم، من نهر آب رو از اونجا کانال کشی کردم آوردم تو مزرعه، من مهندس کشاورزی رو برداشتم آوردم، سمپاشی رو به من یاد داد. خدا می فرماید انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. جواب از نظر عقلی، شما علت معده هستید یا علت حقیقی؟ یعنی چی؟ اجازه بدید توضیح عرض کنم، ظاهرا ما تو آیه اول بمونیم، حالا ببینیم چی میشه. علت معده هستید یا علت حقیقی؟ علت حقیقی چیه؟ علت معده چیه؟ میگن برای پیدایش معلول علتهایی لازمه یا علت لازمه. گاهی علت، علت حقیقی ایجاده، گاهی معداتن علت حقیقی نیستن. مثلا اگر بنده یک شیئی رو برداشتم آوردم تو کف دستم قرار دادم، یه ضربه به این شی زدم در کف دست من شروع کنه به حرکت کردن، اون عامل اصلی که این شی رو برداشت آورد اینجا گذاشت و ضربه بهش زد من بودم، حتی با مسامحه عرض میکنم، اینجا من میشم علت حقیقی، حقیقتا باعث به حرکت در آوردن این شی من شدم. اما کف دست من رو به صورت سطح شیبدار بگیرید، به صورت سطح حالت سربالایی بگیرید، به صورت مسطح بگیرید، این شیبدار بودن، مسطح بودن، موج داشتن در کیفیت حرکت با همون نیرویی که من وارد کردم تأثیر میگذاره یا نه؟ تأثیر میگذاره. سطح شیبدار باشه، تو خلاء باشه، مانع خونسا کننده وجود نداره، حرکت این تداوم بیشتری داره، این سطح شیبدار علت حقیقی حرکت یا علت معده است؟ اینو میگن معده، یعنی شرایط رو فراهم میکنه. من اگر آب به این دانه میدم، اولا آب رو مگه من خلق کردم؟ آب رو خدا آفرید. دانه رو مگه من خلق کردم؟ راست میگید، بیاید این مهر رو بردارید بکارید گندم ازش در بیاد، اونجا میشید خالق. شما صانعید، صانع یعنی ترکیب کننده، یعنی آب رو خدا قرار داد، خاک رو خدا قرار داد، استعداد رویش را هم در دل این دانه خدا قرار داد، شما فقط خدا این قدرت بهتون داده، برو اینا رو جنبندی کن. تازه جنبندی هم کردی، اگه گاهی غرور برد داشت، خدا چنان گوشتو میگیره اثر اونم از بین میبره. گاهی وقتا اینجوری هم میشه. یعنی ما مفوضه که نیستیم، مفوضه کیانن؟ تفویضی ها، کسانی که میگن خدا وقتی ما رو خلق کرد دیگه ما رو پای خودمون گذاشت، ما هر کاری بخوایم. اما ما با ادله عقلی و نقلی قوی در میابیم. این نور رو در نظر بگیرید، کارخونه نور داره میده، نور بگه کارخونه نور منو تولید کردی برو کنار من خودم هستم، میگه یه دقیقه نور ندم دیگه باقی نیست، هر نفس نو میشود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا، عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری مینماید در جسد. یه جوی آب رو ببینید، اگه پشت سر هم از سرچشمه آب بش نده خوش شده یا نه؟ اگر عامل هستی بخشی پشت سر هم ایجاد هستی نکنه، هممون خشکی ما از بین رفته ایم. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها طرفت العینی، ما نمیتونیم به حال خودمون باشیم. ام سلمه خدا قسمتتون کنه تو باب الصغیر زیارتش کنید، از زنان متدینه پاکیزه پیغمبر اسلامه، تو باب الصغیر شام دفنه، باب الصغیر دمشق. میگه رسول خدا حجره من بود، نیمه های شب از حجره خارج شد، من نگران حال پیغمبر خدا شدم، دنبالش رفتم، دیدم یه گوشه خلوتی گیر آورد، سر به سجده گذاشت، سجده طولانی، زار زار اشک میریزه و شانه های حضرت که این سر به سجده گذاشته، شانه ها رو من میبینم، شانه ها میلرزه، بالا پایین میره و هی به خدا عرض میکنه خدایا طرفت العینی مرا به حال خودم رها مکن. او این معنا رو دریافته که بلا تشبیه در مثل مناقشه نیست. من چی بگم تو عالم خارج؟ مجبورم این مثالا رو بزنم. این نورافکن رو ببینید چه جلوه گری داره، چه نوری داره میده، چقدر فضا رو تأثیر گذاشته. یک آن ارتباطش بخواد با کارخونه قطع بشه، چیه؟ یه دکور اینجا بیشتره؟ هیچی نیست. تو پرانتز اجازه میدید بگم چرا خدا به پیغمبر، عرض کردم این قسمت حاشیه است، برمیگردم با آیه، چرا خدا به پیغمبر میگه و ان لم تفعل فما بلغت رسالته یا ایها الرسول؟ این نکته ظریفیه، دقت بفرمایید. یا ایها الرسول یعنی پیغمبر رو اینجا از دید چیز خطاب کرده؟ رسالت. تو رسولی، رسول کارش چیه؟ برسونه، باید پیغام برسونی. یا ایها الرسول بلغ، ابلاغ کن، بگو چیو؟ اون رسالت رو. کدوم رسالت رو؟ من کنتم مولا فهذا علی مولا. فا ان لم تفعل، اگه این رسالت رو نرسانی، فما بلغت رسالت، اصلا رسالت عملی نشده. یعنی نماز باشه، روزه باشه، خمس باشه، زکات باشه، حج باشه، جهاد باشه، این همه آثار ظاهری دینی باشه، اما مثل این نورافکنی است که به سقف وصل کردن، علی نباشه، یعنی اون عاملی که بعد از پیغمبر میخواد بین خدا و خلق ارتباط برقرار کنه، این ارتباط برقرار نباشه. این نور نداره، این روشنی نداره، این آثار الهی نداره، این یه دکوری بیش نیست. یک آن بدون ارتباط با او از نظر تکوین و تشریع، تقاضا میکنم دقت بفرمایید، ما یک نظام تکوینی عالم داریم، یک نظام تشریعی. نظام تکوینی خدا چیه؟ مثلا خدا مقدر کرده، تکوین، کون، هستی، خلقتی، آفرینشی. نظام تکوینی یعنی نظام آفرینشی. در نظام آفرینشی خدا اینه که من و شما بی هوا زنده نمیمونیم، این نظام تکوینی خداست. هوا بود زنده ایم، اگر هوا رفت ما مرده ایم. اگه خورشید نباشد، باران نبارد، نور نباشه، آب نباشه، ما مرده ایم. این نظام تکوینی خداست. نظام تکوینی برای حیات جسمی ماست، نظام تشریعی برای حیات روحی ماست. وقتی میگه یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، وقتی پیغمبر شما را میخواند اجابت کنید تا زنده بشید. خب مثل اینه که وقتی هوا هست استنشاق بکنید تا زنده بمانید، هوا رو استنشاق کنید تا مثلا به کار ببرید، تنفس کنید تا زنده باشید، آب رو بنوشید تا زنده باشید، غذا رو بخورید تا زنده باشید، یعنی زندگی جسمی. پیغمبر رو حرفش رو گوش کنید تا زنده باشید. خب این معلومه که زندگی جسمی نیست، یعنی حیات تشریعی ما. در حیات تکوینی یک آن از خدا جدا شدیم چیه؟ بدبختیم. در حیات تشریعی هم یک آن از خدا جدا شدیم چیه؟ بدبختی است. لذا میگه اگر با ولی الله مرتبط نباشن، از نظر حیات الهی مردن. خب بل لهو ما فی السماوات و الارض کل لهو قانتون، اون چه در آسمان و زمینه همه برای خدا خاضع و خاشعه. این خضوع و خشوع یک معناش خضوع و خشوع تکوینی است، خلقتی است. یعنی کوه به این عظمت، آسمان با این گستردگی، کهکشان‌ها و و همه از نظر اصل خلقت و وجود در مقابل خدا میتونه ارزندام کنه. قوی ترین قدرتمند کره زمین، خب انسان دیگه از بقیه موجودات بالاتر دیگه، همین کوه رو دلش رو میشکافه، همین طبیعت رو در اختیار میگیره. حالا این انسان با این قدرت، فرعون ها انا ربکم الاعلا که سر میدادن، نمرودها و دیگران و دیگران، آیا این خضوع تکوینی دارن یا ندارن؟ خضوع تکوینیه، یعنی خدا میخواد جانشو بگیره، نه خیر نمیگذارم. کو ولو قرآن میفرماد فی بروجن مشیده، قوی ترین کاخ رو بسازید، عالی ترین پناهای زیرزمینی رو درست کنید. فکر میکنم یه بار این رو گفتم، حالا یه کمی مردد شدم که خیلی قبل اینجا گفتم یا نگفتم، اجازه بدید بگم. در روایات ما داره که از اسرائیل سوال شد کجا شما دلت بیشتر به حال قبض روحی که میکردی سوخت؟ اسرائیل مأموریتش اینه قبض روح کنه، کدوم مورد که قبض روح کردی دلت شکست؟ گفت یه کشتی بود در دریا شکست، سرنشینان تو دریا در حال غرق شدن بودن، یک خانمی در این حال زایمان کرد، افراد تو دریا غرق شدن، این بچه به دنیا اومده به تخت پاره چسبیده بود، این تا به تخت پاره چسبیدن یه جوری موج زد و آورد در کنار ساحل، این لحظه جندادن مادر نسبت به اون بچه تأثری به حالا شبیه این که تو ذهنم یه مقداری هست تأثر برای من ایجاد کرد. بعد خدا فرمود که این یا دیگه مورد، ببخشید کدوم مورد لطف رو بیشتر؟ گفت اینجا. گفت کجا بیشتر دلت سوخ؟ گفت فلان موردی که الان عرض میکنم چیه. قارون اومد، اون همه گنج ها، اون همه مخازن زیرزمینی، اون همه چی 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 که به اون قضایایی رسید که گنج قارون، گنج قارون معروف، دستور داد شداد، معذرت میخوام شداد، شداد دستور داد، من خدا میگید بهش، منم خدا، منم بهش دارم، میخوام بهش بسازم. دستور داد یه باقی درست کردن، درختای طلایی درست کردن توش، درختای نقره‌ای، کاخ طلایی، چه نهرهایی که کفش از مرمر، از نمیدونم چیه چی آماده کرد. روزی که وارد این باغ شد که استفاده کنه، اسرائیل میگه خدا منو مأمور کرد برو جانشو بگیر، درست لحظه ای که وارد این باغ شده میخواد استفاده کنه، میگه من مثلا یه ذره تو ذهنم گذشت که این بدبخت این همه زحمت کشید یه شبم تو این کاخ نخوابید، مثلا خدا همین دم در مأمور کرد که جانشو بگیره. بعد ندا اومد از طرف خدا، اسرائیل اون بچه‌ای که از کشتی نجاتش دادیم، به ساحل بردیم، کسی رو مأمور کردیم به شیر بده، این همه این همین بچه بود، این همه بهش لطف کردیم، ولی وقتی که لطف خدا رو دید به جای این که شاکر باشه سر از انا ربکم الاعلا در آورد. اینو من یادمه چند سال قبل یه جایی مطرح کردم. یه دوستی داریم شاعر یزدیه، خیلی هم مرد متدینه، پیر مردی سالا خیلی شد، نزدیک 90 سالشه، اشعار بسیار قشنگی هم میگه، روحیات عرفانی جالبی هم برای خودش داره، آدم سالمیست. یه وقت یادمه خیلی قبل این قضیه رو در خدمتشون عرض میکردیم، ایشون گفت آقا شبیه اینو من تو زندگیم دیدم، گفت در فلان شهر یه آقای متمولی بود، دستور داده بود بیرون شهر یه باقی براش درست کنم برای استراحت تابستونیش، نزدیک شاید 15-16 سال توی این باغ برای این آقا کار کرده که آقا وقتی روزی میخواد وارد باغ بشه درختاش هم کمی بالا اومده باشه، نه فقط ساختمون. گفت همه کارا آماده شد، درست روزی که بنا بود فرش هم انداختن آماده کردن، آقا رو سوار اتومبیل وارد باغ بشه از این باغ استفاده کنه. حالا کسی بود که اگه یک ریال برای یه فقیر از این آقا می‌خواست اینجور کشون نقل می‌کرد حاضر نمی‌شد. گفت اتفاقا ایشون وقتی رسید به دم در، گفت من خودم می‌خوام سوار اتومبیل بشم وارد این باغ بشم، نشست پشت فرمان، چنان گاز داد اتومبیل محکم خورد به دیوار، جابجا مرد. خدا گاهی وقتا چنان گوش آدم میکشه، چه خبرته؟ خیال کردی؟ همه چی در اختیار خودته؟ حالا اگه 4 روز بهت مهلت دادم، یه کمی پول بهت دادم، یه کمی قدرت بهت دادم، یه کمی درک بهت دادم، یه کمی امکانات بهت دادم، حالا تو اونچنان دور برمیداری که خیال میکنی همه چی در اختیار خودته؟ آیا از نظر تکوین کل هستی در مقابل خدا تسلیم هست یا نه؟ ولی خوشا به حال اونی که در مقام تشریعم تسلیم باشه. لذا تسلیم تشریعی ارزش داره. این که حضرت ابراهیم به خدا عرض میکنه ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، میگه نظر وجود که معلومه، همین ابراهیم خلیل خدا بخواد الان جونشو بگیره، سلیمان پیغمبر به اون عظمت مگر خدا خواست جانشو بگیره؟ مثلا حتی بیام تو مقولات معنوی انبیا و اولیا، پیغمبر اسلام ختمی مرتبت سید انبیا و رسول، خدا اراده کرده جانشو بگیره، میگه انک میت و انهم میتون، کل نفس ذائقه الموت، کی میتونه از محدوده قدرت خدا خارج بشه؟ حالا 4 روز فرصتی دادن، در مسئله مناقشه نیست عرض میکنم، اما فرض کنید بنده حالا اصلا قابل مقایسه نیست، از باب مثال عرض میکنم، بنده دوتا مورچه گرفتم، یه خطی هم اینجا کشیدم، این خط هم حالت دیواری داره، به شکلی که مورچه مثلا دیواره، مثلا با یه زبر خاصی که مورچه نتونه بالا بره، این مورچه رو راه کردم این تو، این مورچه ها این تو رژه میرن، این ور اون ور میرن، فرض کنید تو ذهن مورچه میگذره، منم اینجا ذهنشو میتونم بخونم، میگه ببینید خیال میکنه که ما در اختیار او هستیم، ببین چقدر این ور اون ور میرم، چقدر رژه میرم، کسی اینو بفهمه نمیخنده، میگه اولا همین آن بخوام با یه انگشت رود گذاشتن میکشمه، تازه هر چی بری تو محدوده این دیواریت کجا میخوای بری خارج؟ تمام موجودات، گفت نمرودی که این همه ادعا میکرد یه پشه او رو کشت، یه پشه، خدا دستور داد یه پشه رفت تو دماغ نمرود، هی خاروند، آخری رسید به سرش، اونقدر سرش رو میخاروند که خسته شده بود، دو نفر رو این ور اون ور گذاشت، شبای کمی تو سر من بزنید، یکی خسته شد محکمتر زد، راحتش کرد، به یه معنی البته، اول ناراحتیش هستن. مأمون با این قلدری که امام رضا رو تبعید میکنه و شهید میکنه با یه قطره آب مرده، چجوری؟ دجله که توی بغداد داره رد میشه، اومد رو پل ایستاد تماشا کنه، دید یه ماهی تو آب پشتک میزنه، گوی ماهی رو برام بگیرید، اومدن ماهی رو بگیرن، ماهی یه دومی تکون داد، یه قطره آب چکید رو صورت مأمون، لرزه گرفت، اونقدر لرزید تا مرد. آقا خود ما گاهی یه کمی آب تو گلومون گیر میکنه، یه سکه تو گلو گیر میکنه، گاهی وقتا خداوند نشون میده انسان مداد رو تو دهانش گرفته، یه تیکه پاک کنه بالای مداد میره تو رای نای رو میبنده، این که دیگه دور برداشتن نداره که انسان کل له قانتون، آسمان و زمین و هر چه هست و نیست همه در ید قدرت اوست، او بچه دار بشه برای این که برای این مبنای نیا. پس این تصورات اصلا غلطه. ایام ایامیست که علی الظاهر اهل البیت علیهم السلام از کربلا خارج شدن به سوی مدینه میرن، رو روال ظاهری قضیه. اگر 40 اول اهل البیت وارد کربلا شده باشند که دوشنبه بود، ظاهرا 3 روز در کربلا موندن، دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه، پس پنجشنبه مثل امروز روزی است که باید از کربلا خارج شده باشند و به سوی مدینه حرکت کرده باشند. 2 نکته در اینجا در خور تعمق بیشتری است. من ضمنی که میخوام عرض ادبی کرده باشم و همدردی با آل الله، درسی هم که به اندازه فهم خودم میآموزم میخوام بیان کنم. اصولا عشق، محبت، دلدادگی و سرسپردگی به میزان معرفت عاشق نسبت به معشوق دیگه، اینجوری نیست؟ هرچه عاشق معرفتش نسبت به معشوق بیشتر شد، عشقش قویتر و بیشتره. معرفت، معرفت مادی دنیوی باشه، عشق میشه عشق مادی دنیوی. معرفت، معرفت معنوی باشه، عشق میشه معنوی. مثلا در قالب مثال عرض بکنم، یک عالم، مثلا اینجا عالمم نگم، امام عصر علیه السلام رو بگم، من 10 سال گریه کنم، ناله بزنم، در و دیوار، چه آقا میخوام خدمت امام زمان برسم. فرض کنید بعد از 10 سال خدمت امام زمان رسیدم. خب حالا به محضی که خدمت حضرت رسیدم، آقا از من میپرسه خلخاله چی میخواید؟ یا آقا میشه عنایت کنید درآمد روزانه من 2 برابر بشه؟ باید به من بخندن. چرا؟ چون معرفت من بیشتر از این نیست، فهم من اینه. میدونم امام زمان ازش این کار ساخته است و اگه بخواد عنایت بکنه میشه، اما من دارم این رو میخوام. حالا ابن نداره، اجازه بدید خیلی فشرده این رو بگم. اصول کافی جلد اول باب عقل و جهل از امام صادق علیه السلام در قالب داستان سمبولیک یا حقیقی، من الان نمیفهمم، حضرت در قالب مثال اینجوری فرموده: فرشته پیغمبری از پیغمبران خدا یا فرشته از فرشتگان به خدا عرض کرد خدایا فلانی که در اون جزیره خیلی داره عبادت میکنه، اصول کافی سرس کردن از امام صادق جل اول، چرا در پیشگاه شما مقامی نداره؟ ندا اومد که برو مدتی با این عابد در اون جزیره همنشین باش، خودت میفهمی. رفت و در اون جزیره با این عابد همنشین، شب و روز عبادت میکنه. یه روز ازش پرسید که شما که این همه عبادت میکنی حاجتی نداری؟ گفت چرا، یه حاجت مهم میدارم، اگر خدا این حاجت منو میداد دیگه غصه نداشتم. گفت چی حاجتت؟ گفت در این جزیره علف خیلی سبز شده، هدر میره، خدا اگه چند تا الاغ تو این جزیره خلق میکرد که علف ها رو میخوردن من دیگه غصه ای نداشتم. برگشت گفت خدایا فهمیدم این به اندازه فهمشه، عبادت کسی هم که میفهمه ارزنده است. لذا فرمود دو رکعت نماز کسی که میفهمد برابر چند رکعت نماز کسی است که نمیفهمد، فرقش چی؟ حرفا. حالا کسی که میفهمد امام حسین کیست؟ این یک طرف. عشقش به امام حسین چجوری میشه؟ چه کسی به اندازه زینب کبرا سلام الله علیها فهم نسبت به مقام امام حسین داره؟ غیر از معصومین علیهم السلام که حسابشون جداست. زینبی که از بچگی تو دامن زهرا و علی بزرگ شده، توجه پیغمبر رو به حسین دیده. خب این زینب، زینب آخه. یه بار عرض کردم وقتی پیغمبر اسمشو گذاشته زینب، یعنی زینت باباش، باباش علیه. کسی که میخواد برای علی زینت باشه معلومه که دیگه این باید چه مقامی داشته باشه. وقت این زینب معرفتی که نسبت به امام حسین داره، عشق زینب رو به امام حسین معلومه که چه عشقی قرار میده. از طرف دیگر وقتی عاشق ببیند معشوقش خیلی مظلومه، چه حالتی پیدا میکنه؟ یه دونه قناری رو شما دوست دارید به اندازه معرفتمون نسبت به خاصیت قناری، بچه از فهمم نداره، به اقتضای بچگی خودش یه چوب برداشته کرده تو قفس قناری میزنه تو سر قناری، چقدر دلتون میسوزه؟ چه کار دارید این حیوانک رو؟ چرا ظلم میکنید؟ چرا اذیت میکنید؟ خاک بر فرق من و تمثیل من. حالا یک انسان مثل زینب کبرا میخواد از کربلا جدا بشه، کجا؟ کربلایی که از یک طرف معشوقش حسین رو در اونجا گذاشته، از طرف دیگر کربلایی که دیده است با این معشوقش چه کار کردن. برای یه انگشتر انگشت رو بریدن، برای یه پیراهن بدن رو مجروح کردن. کربلایی که برای دلخوش کردن عمرای ظالم و جائر و فاسق بچه شش ماه رو هم تو بغل ابی عبدالله با اون کیفیت مظلومانه به شهادت رسوندن. لذا ای زینب کبرا بین این دو حالت که قرار میگیره میبینه چاره جز جدایی از کربلا نیست. حالا از کربلا جدا شد، از اون طرف وجهه دوم میخواد وارد مدینه بشه. نقل شده علاما نقل، من عرض میکنم، میگن امام سجاد علیه السلام این قسمت ها که محرز، اون قسمت هایی که مقدار شاید جای مکس باشه علاما نقل عرض میکنم، میگن امام سجاد علیه السلام به بشیر فرمود: بشیر، پدرت صداش خوش بود، تو هم صدات خوبه؟ و بله. گفت برو تو مدینه مثالت چوشی خوندن، با صدا بگو که اهل بیت امام حسین برگشتن، خبر بده. بشیر وقتی وارد مدینه شد: مردم، من حامل پیام از اهل بیت امام حسینم. چه خبر داری؟ همه جمع شید کنار قبر رسول خدا تا بگم. همه جمع شدن کنار قبر رسول خدا، دیدم جایی که دو کودکی رو هم دید که اینها با یک شتاب بیشتری تو جمعیت خودشو به بشیر نزدیک میکنن. بشیر، بگو چه خبر؟ گفت شما کیا هستید؟ گفت ما پسرای عباس ابن علی هستیم. و وقتی جمعیت کنار قبر رسول خدا جمع شدن، بشیر گفت که اهل یثرب دیگه چرا اینجا مقام کردید؟ بدوید به طرف بیرون مدینه. جمعیت حرکت کرد. امام سجاد دستور داده بود خیمه‌ای که بیرون مدینه زده بودن جمعیت، اهل البیت توش بودن، پرچم سیاه برپا کنن. تا چشمشون به پرچم‌های سیاه افتاد، خبری داشتن. به شکل دیگر محمد حنفیه برادر امام حسین، عموی امام سجاد، بیهوش شد و افتاد. به امام سجاد گفتن آقا عموی شما از هوش رفته. امام سجاد اومد سر محمد حنفیه رو به دامن گرفت. اشک چشم امام سجاد جاری شد، به صورت عمو چکید. عمو چشمشو باز کرد، تا چشمش به امام سجاد افتاد، جمله ای رو گفت که قلبها رو آتش میزنه. تا چشمش به امام سجاد افتاد، عرض کرد یبن اخی این اخی، پسر برادرم، برادرم کو. عبدالله جعفر اومد خیمه امام سجاد علیه السلام، عرض کرد که آقا عمه شما هم کربلا شهید شده، همسرش زینب کبراست. امام سجاد پرده رو کنار زدن، عبدالله عمم اینجاست. یه سری کشید و برگشت گفت من که زینب رو ندیدم. الا ما نقل زینب از پس پرده تو خیمه صدا بزنه عبدالله حق داری همسرت رو نشناسی، چون زینبی که از مدینه رفت حسین داشت، عباس داشت. زینبی که به مدینه برگشته است با دلی که به غم معشوقش عزادار است بازگشته.